بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طيرا. انقلاب اسلامی ایران اگر نگیم مهمترین پدیده در تاریخ اسلام و مسلمین، لااقل یکی از بزرگترین پدیده هاییست که نقطه عطفی در تاریخ اسلام رست. روز به روز آثارش بیشتر ظاهر خواهد شد و هنوز زود است که پیشبینی کامل و نهایی از تأثیراتش در جهان را داشته باشیم. این انقلاب ابتدا میشه ظاهر شد یک تحول سیاسی در کشور بود که رژیم شاهنشاهی را به تاریخ سپرد و رژیم اسلامی را بر اساس باورها و ارزش‌های دینی بنیاد نهاد. اما اسلام فقط سیاست نیست. به این انقلاب عنصر اصلیش اسلامیتش بود که اگر ما این عنصر را ازش حذف کنیم هویت دیگری خواهد داشت. رکن هویت این انقلاب اسلامی بودنش است. اسلام از یک نظر یک مقوله فرهنگی است، برای اینکه مبتنی است بر سلسله باورها و ارزشها، و اساس فرهنگ هم همین دو چیزه، بقیه فروعش است. اساس هر فرهنگی باورهای مردم و ارزشهای مردم است، و اسلام هم رکن اساسیش اول باورهاست و ارزشهایی که مبتنی بر این باور است. بنابراین میشه گفت اساساً اسلام یه مقوله فرهنگی است. ولی به هر حال برای اینکه یک تحول همه جانبه‌ای در این انقلاب پدید بیاد، انقلاب به معنای تمام کلمه در جامعه ایرانی به وجود بیاد، باید همه ابعادش رو در بر بگیره با همین هویت اسلامی. مبدأش طبعاً از تحول در فرهنگ خواهد. فرهنگ به علای عامش که از کردن ریشش باورها و ارزش هاست، بعدم نهادهای دیگری که بر اساس این باورها و ارزش ها شکل میگیرد. در بین نهادهای جامعه آنچه فرهنگ سازه است و تأثیرش در فرهنگ سازی بیشتر است دانشگاه هاست. به معنای عامش که شامل حوزه های علمیه روحانیت هم میشه. فرهنگ جامعه ما را این دو نهاد میسازه، و یک نهادی که دو شاخه است. پس برای اینکه انقلاب اسلامی ما اسلامی به تمام معنا باشد، باید همه ابعادش اسلامی میشه. برای اینکه همه ابعادش اسلامی میشه، باید فرهنگش اسلامی باشه، یعنی باورها و ارزشهای مردم بر اساس اسلام شکل بگیره. این بود که از همون اوائل مسئله انقلاب فرهنگی مطرح شد و حضرت امام دستور دادن ستادی به نام ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد که بعدها تبدیل شد به شورای عالی انقلاب فرهنگی. از همون وقت که ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد، این مسائل به طور کلی باید از این مسائلی که احتیاج به تصمیم گیری های سریع داشت در ستاد مطرح می شود. و بالاخره یکی از مسائلی که از طرف ستاد هم تصمیم گرفته شد و نوریش صحه گذاشته شد این که باید دانشگاه های ما دانشگاه های اسلامی بشید. برای این واژه اسلامی شدن دانشگاه ها مطرح شد در مدتی که تعطیل بود دانشگاه و اینها کسانی سعی کردند مقدماتی فراهم کنند که با افتتاح دانشگاه قدم های اولیه برای اسلامی کردن دانشگاه ها برداشتید. اما این اسلامی کردن دانشگاه ها ابهام داشت، یعنی چی دانشگاه اسلامی میشه؟ کسانی خیلی با سادگی، حالا سادگی ناآگاهانه یا سادگی متعمدانه، اسلامی کردنش اینه که مسجد بسازیم، نماز جماعت باشه، مراسم عزاداری برگزار بشه، چیزهای از این قبیل نامیشه دانشگاه اسلامی. کمامش که این کارها رو اقدام کردن و انجمنهای اسلامی که دانشگاه تشکیل میشه این کارها رو عهده داشت. ولی خب کسانی که آگاه به مسائل بودند و نیازهای جامعه رو درک میکردن میدونستن اینها جنبه‌های صوری و شکلی داریم. منظور از این که دانشگاه اسلامی میشه این است که آموزه‌های دانشگاه و تربیت‌های دانشگاهی بر اساس باورها و ارزش‌های اسلامی باشه. این بود که درباره تفسیر این عبارت که منظور از اسلامی کردن دانشگاه چیه مورد بحث‌های واقع شد. و بالاخره بر اساس سیاست گذاری ستاد انقلاب فرهنگی امروز که 6 تا عضو داشت قرار شد تحولاتی در دانشگاه پدید بیاد که متاسفانه سرعت کامل پیدا نکرد و احیانا در بعضی از برهه ها شتاب منفی بود. حالا علتش چی بود؟ همونطور که اشاره فرمودن میبایست آسیب شناسی کرد که چرا این حرکت هایی که از اول انقلاب شروع شد برای اسلامی کردن دانشگاه ها چرا پیشرفتی نداشت، دوام پیدا نکرد. میشه ایرانی براستی کرد، یکیش که خیلی منصفانه است و قابل قبول برای همه یکی کار بسیار کار عظیم انقلاب فرهنگی از انقلاب سیاسی به مراتب سخت داری. کار فرهنگی اصولا کار یک روز دو روز نیست. شما اگر بخواد یه دانشکده رو برنامه های درسیش رو عوض کنید از کتاب و استاد و شرایط آموزشی و برنامه های کمک آموزشی و مسائل جنبی که دستی در کار داشته باشید میدونید چقدر وقت میبره و چقدر نیرو و چقدر بودجه میذاره. یه دانش کل دانشگاه های کشور بخواد تحول پیدا بکنه، چی کتاب های تدریس میشه، چند تا کتاب بخواد، چند تا استاد داری کتاب های تدریس کنه، این استاد ها خودشون چه تحول فکری باید پیدا کنه، چگونه این تحول پیدا بشه. اینا مسائلی نیست که یک روز و دو روز یک سال و دو سال میشه اینها رو تعیین کرد. برای کار بسیار دشوار پرهزینه زمانبر اشخاصی پرحوصله میخواد که صبور باشند، آگاه باشند و بتونند سختی ها را تحمل کنند، ضمناً برنامه‌ریزی صحیح بلد باشند، مدیریت اجرایی صحیح داشته باشند تا به یک سامانی برسد. این یکی از علتش بود. ولی علت دیگری هم بود، باقی یکی دیگه از علتی که قابل قبول هست برای همه کم و بیش یکی این جریانات مصادف شد با جریان دفاع مقدس. 8 سال وقت و نیروی و انرژی دستاندرکاران را به خودش مشغول کرد. حتی دانشگاهیان مجبور بودن در مجبور که یعنی داوطلبانه در جلوها حضور پیدا می‌کردن، وقتشون را صرف می‌کردن، امکاناتشون مدت ها گاهی کلاس های دانشگاه تشکیل می شود، تحتیل می شود. شهدای زیادی دانشگاه ها از اساتید، از دانشجویان، از کارمندان، از حوزه، از جای دیگری تقدیم امتناب شد تا اینکه این دفاع مقدس به نفع اسلام خاتمه بگیرد. خب در یه همچه شرایطی پیگیری کردن از یک پروسه‌ای که هزینه زیاد، نیروی انسانی فراوان، صبر و حوصله به مدیران برنامه‌ریزی می‌خواد، با این شرایط مناسب نبود. بود که تقریبا در دوران دفاع مقدس این جریان رو به افول یه حرکت هایی خیلی کند انجام می گرفت، ولی نمی شد خیلی انتظار داشتی. ولی کاش فقط اشکالات همین دوتا بود. اشکالات دیگری هم بود که دیگه خیلی احتیاج مناسب نیست با اینجا مطرح بود. اجوالا وقتی مسائل سیاسی سایه روی مسائل فرهنگی میندازه کارهان دشوار. بعد از 33 سال که در خلال این سه دهه میشه و که در مورد دهه چهارم هستیم، کسی که دلسوزانه در مراحل مختلف به این مسئله پرداخته، هشدار داده، رهنمود داده، تأکید کرده، مقام معظم رهبری علی‌الدوام ناطقان است. از طرفی هشدار به تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی داده، از طرفی مکرر راجع به نهضت نرم‌افزاری، تولید علم و چیزهای از این قبیل مطالب می‌فرمودند. بعضش عام بود، فقط یعنی شامل همه حرکت های علمی در دانشگاه ها می شود. بعضش به خصوص مربوط به مسائل فرهنگی و دینی و بینش جهانی بود. آنچه مربوط به شاههای علمی خالص بود به دلائل نتایج خیلی خوبی رسید که امروز ما شاهد پیشرفت دانشمندان جوانمون در رشته‌های مختلف و علوم هستند که باعث افتخار کشور ما بلکه افتخار جهان اسلام است. با همینجا برای پیروزی اونها دعا می‌کنیم. امیدواریم که خدا امثال این عزیزان را موفق بداره و زیاد کنیم که بتونن مسئولیتشون رو به خوبی در انجام بدن. اینا در زمینه‌های علوم طبیعی تجربی به خصوص اون چه نتایج عینی عملی به بار می آورد و می شود و صحنه بین‌المللی ارائه‌گر نتایج خوبی باشد. اما در زمینه علوم انسانی به دلایل مختلفی این حرکت خیلی با کندی پیش رفته. تا امروز الحمدلله خدا رو شکر می گوییم که کسانی احساس و مسئولیت کردن به ندای مقام معظم رهبری که بارها در طول ده ها سال تأکید فرموده بودند لبیک گفتند و حرکتی رو شروع کردند که امیدواریم آغاز یک حرکت پربرکت خداپسند سعادت آفرین. از روز اول که مسئله اسلامی کردن دانشگاه ها به دنبالش اسلامی کردن علوم مطرح شد، برداشت های متناقضی از این تعبیر می شود. بعضی فکر می کردن که منظور از اسلامی کردن علوم این است که ما روش تحقیق در علوم را تغییر بدیم. علوم معمولاً به خصوص علوم تجربی روش تحقیقشون روش تجربی است. خب این روش افت و خیزهایی داره، آزمون و خطاهایی داره، گاهی تر نظریه مطرح میشه بعد رد میشه. برهان در یک زمانی هم نظریاتی رواج نسبتاً عام پیدا میکنه در دانشگاه‌های مختلف کشورهای دنیا مورد قبول بود. این متدی است که برای علوم تجربی در متدولوژی تعریف شده، باید از روش تجربی استفاده کنید. و ماهیت علوم، این علوم هم تمامیش همین را اقتضا می‌کند. کسانی خیال می‌کردن ما وقتی می‌گیم اصلاح می‌کنیم دانشگاه‌ها را، یعنی متد تحقیق را عوض کنیم، بریم به جای تجربه، به جای تحقیق در آزمایشگاه، بریم قرآن و حدیث بخونیم ببینیم اینها درباره این مطالب چی گفتن، همونا رو می‌گیم. به خصوص در مسائل در علوم انسانی که ارتباطش با مسائل دینی و احیانا استکاکش، استکاک بعضی نظریات و نظریات دینی زیاد بود. خب می‌گفتن اینها رو باید حذف کنیم، ما جاش از روش حذف کنن علوم نقلی استفاده کنیم. ما طلبان میگیم روش فقاهتی. در متدولوژی کلی شما میگن روش علوم نقلی و تاریخ. خیال میکنم منظور اینه که ما بیاییم آزمایشگاه ها رو ببندیم و از علوم تجربی اثبات شده اینا رو رها کنیم، بریم ببینیم قرآن و حدیث چی میگه. از اینجور تصور، خب تصور بسیار خام. در مقابلش وقتی می‌دیدن این کار نامعقولی است، نمی‌شه همه علوم را با آیات و اخبار و دلیل تعبدی جواب داد. اصلا بسیاری از مسائل هست، شاید اکثر مسائل علوم در آیات و روایات مطرح نشده، پاسخی بهش داده نشده، ما چجور فقط با آیات و روایات اکتفا کنیم؟ اومدن یه جوری دیگه تفسیر گفتن منظور از اسلامی کردن علوم این است که علوم به نحوی بیان بشه، تبیین بشه و تدریس بشه که تضادی با اسلام نباشه. اون علومی که اصلا استکاکی با اسلام نداره، موضوع با موضوع مسائل اسلامی را چه ندارن در خب بچه اونا سر جای خودشون میمون. اما اون جاهایی که استکاک پیدا میکنه با نظریات اسلامی و احیانا نظریات مخالف اسلام مطرح میشه، بیاییم اون نظریات مخالف رو حذف کنیم، جاش نظریات اسلامی تقییم. این نظریه طرفدار بیشتری پیدا کرد در بین دانشگاهیان. در یکی از مؤسسات کالا من خیلی دوست ندارم اسم ببرم، و اشخاص و مؤسسات اینا عهده‌دار شدن باز به تأیید شورای انقلاب رنگ، دیگه بعد تا شورا شد، که بیان کتاب‌های دانشگاهی رو ببرن فضلای متدین مطالعه کنن، نفس‌هاش رو اونجایی که تضاد با نظریات اسلامی داره اونا رو مشخص کنن، اینا به صورت اصلاح بشه یا حذف بشه یا نظریه جایگزینی در مقابلش بیان بشه. سال‌هایی هم وقت به این چیزا گرفته شد. کسانی که آشنا هستن میدونن کدوم مؤسسه بود و چه کسانی و چه بودجه ای زرد این کامل. سال ها ادنه زیادی از طلاب و حوزه هم مشغول همین کارا بودن، کتاب های دانشگاهی را مطالعه میکردن ببینن کجاهاش با اسلام مخالفه، اونجا را مثلا البته فقط همون جمع‌آوری اشکالات بود، دیگه به جواب و نقد و این حرفا نرسید و همون 7-8 سال کافی بود که به همین چیزا برداخت. خب این هم نه به جایی می رسید و بلا رویش معذوری بود برای اینکه کتاب دانشگاهی ترسیز بشه بر این اساس. یه اشکال دیگری که عمدتاً می کردن و خیلی ظاهر پسند بود، یعنی ظاهر مقبولی داشت این اشکال، این بود که علوم در اثر زحمات میلیون ها انسان در طول قرن ها، زحمات فکری و آزمایشگاهی، کتابخانه‌ای، با متدهای مختلف با اصولهای مختلف تحقیق انجام گرفته و نتایجی به بار آورده که زندگی بشر را شکل داده، تمدن‌هایی بر اساس این علوم به وجود آمده، مشکلاتی از جامعه حل شده. یه رشته علوم پزشکی هست که چقدر بیماران رو شفا داده، اگر اینا نبود این بیمارها از بیدارویی و بیدرمانی طلب می شدن. چطور ما اینا را همه را خط بکشیم روش بگیم داریم طب اسلامی پیدا کنیم؟ حالا چند تا روایت میشه پیدا کرد که راجع به مسائل اسلامی دردها و امراض اسلامی صحبت کرده باشه. چجور مثلا از اونها استفاده کنیم؟ حالا سندش چجور باشه؟ دلالتش چی باشه؟ آیا اختصاص به یک اقلیم خاصی داشته باشه یا نداشت؟ و هزارها حرف دیگه. تازه تعداد محدودی از مسائل رو میشه به این صورت پاسخ. ما شما بیاید خط بکشید روی همه این تحقیقاتی که انسانهای عالم در طول قرنها زحمت کشیدن، همه اینا رو بگذارید کنار، خط قرمز از روما میخوان علم اسلامی نویز کنید. خیلی هو میکردن به این صورتها. اشکال خوش ظاهری نمید، هر که میشید به ظاهر آسانی نمیتونید جواب بدید. هنوز هم و البته اون کسانی که در سندر کار این مسائل بودن مشغول شده بودن، نه اون از نظر تعداد افراد کافی بودن که همه جا حضور پیدا کنند و معنای اصلی کلمه را بیان بکنند، نه امکانات دیگری برایشون فراهم بود. ای کاش کارشکنی نبود. بالاخره به جایی نمی رسید اینا. هنوز هم بعد از 30 چند سال برای بسیاری از مردم مخلص و بی‌غرض و دلسوز دانشگاه‌های ما هنوز روشن نیست که معنای اسلامی کردن علوم چیه، چکار بکنیم. واقعا کسانی که هیچ غرض مرضی هم ندارن، دشمنی هم با انقلاب و اسلام ندارن، بعضی خیلی‌هاشون علاقه به اسلام دارن، پایبند به احکام اسلامی هستن، همین چه حرفی نمی‌زنید؟ خیال می‌کنید شعار سیاسی است رفتی داده شدی توش موندن؟ حالا مثلا اینه که من اجازه میخوام در این چند دقیقه که از وقتم باقی مونده این توضیح بدم که اصلا اسلام کردن علوم یعنی چی. به طور اختصار و فهرستار از میکنن، بخشی از علوم انسانی ما هستن که به طور صریح مبتنی هستن بر سلسله اصول موضوعی که از فلسفه های غیر اسلامی گرفته شد. این کلمه ای که همینجا هم از نوام معظم رحمنی نقل شد و در سفرشون به قم چند بار روی این تاکید کردن، وقتهای دیگر رو اشاره فرمودن که این علوم انسانی که این اصول دانشگاه هست مبتنی بر مبانی ماتریالیستی است. خب این هم باید باز کرد یعنی چی؟ یعنی این کسانی که این علوم تجویز کردن اینا ماتریالیست هستن، منکر خدا هستن، این علوم را تجویز میکنن. نمونه های بارزش مثلا تو روانشناسی میتونید، تو جامعه شناسی میتونید پیدا کنید. اما گرایش های مختلفی که در جامعه شناسی هست یا در روانشناسی به رفتارگرا هست خوب روشنه که این در مورد روانشناسی روان انسان را مساوی با فعل و انفعالات مغز و سلسله اعصاب میدونه. روان یعنی همین، از چیز دیگه نیست. من چند پیشتر یک برنامه از تلویزیون اتفاقا گوش میکردم، دیدم اون آقا تأکید میکرد که ما میگیم روان و تحولات روانی و پدیده‌های روان چیزی غیر از همین تحولات مغز نیست، همش همین هست. تأکید میکرد ببینید که هیچ چیزی نیست. تو همین برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی چند پیشتر خود بنده گوش میکرد. خب این غرضی هم نداره، منکر خدا و دیگه نعرف هم نیست، اما اون چی یاد گرفته از علم روانشناسی در دورهای مختلف همین بوده که ما نمودهای فعالیت ها و انفعالات مغز و اعصاب رو داریم میگیم اینا اینا هست، چیزی بیش از این نیست. من باور مخصوصا که پرستیج آمدن از غرب و پروفسورهای کذایی و تیترها و این حرفان به زمینه میشه و دیگه جایی برای تشکیک باقی نمیذاره در افراد ضعیفان نفس. یکی از معانی یکی از کارهایی که در اسلام سازی علوم باید بشه یه نقد کلی راجع به مبانی علوم است. یعنی اول ما باید ذهنم میده سراغ این مطالبی که از میکنم میبینم شاخه به شاخه میشه و وقت تنگ میشه نیمتونم از اون بره. بالاخره باید روشن بکنیم ما که این علوم وقتی میخوان اثبات کنن مسائلشون ها در هر حدی بلو حد زنی بلو برندی قابل تأیید باشه، تأیید پذیر باشه یا در حد ابطال پذیر یا راه های دیگه، هر حدی بخوایم بدیم این مفتنیست برای یک اصلی که ناآگاهانه یا آگاهانه پذیرفتیم. وقتی مثلا استادی سر دار کلاس دانشگاه میگه روح یعنی همین فعل و انفعالات من، چیز دیگری وجود نداره، این داره اثبات میکنه، ادعا میکنه مسئله ایران یه چیزی دیگه وجود نداره. خب به همین شخص باید گفت آقا شما بر اساس متدی که خود شما در علوم اونا معتبر میدانید این حد شما نامربوط و اینکه خود شما میگید مسئله علمی آن است که قابل آزمایش حسی باشد و با دلیل تجربی در آزمایشگاه قابل اثبات و قابل ارائه به دیگران باشد. وقتی شما میگید غیر از بدن چیزی نیست، روح وجود ندارد، این ندارد را در آزمایشگاه ثابت میکنید؟ حس شما درک میکند که روح نیست؟ آزمایشی در آزمایشگاه ثابت میکند که روح وجود ندارد؟ با چه متدی شما اینا اثبات میکنید؟ این اصل را از کجا پذیرفتید؟ هیچ دلیلی نداریم. صرف این خوشبینی که داره که تنها راه تحقیق تجربه آزمایشگاهی است، حالا که این تجربه چیزی نشون نمیده پس نیست. این یه استدلال غلطی است. اون آخرش این است که من نیافتم. اما از به چه دلیلی من ادعا میکنم نیست. از سطح بالاتری در مورد خدا مطرح میشه. خب میدونید امروز حتی کتابایی که تو دانشگاه های ما در دوران جمهوری اسلامی نوشته شد درباره پیدایش جهان گفتن دو نظریه هست، یه نظریه علمی است، یه نظریه است که قابل قبولتر است، فهمش آسان‌تره. نظریه علمیش این است که یک توده ماده متراکمی بود ناگهان یه انفجاری داشت. این تئوری معروفی است در بیان شناسی و تقریبا همه دانشگاه های عالم این تئوری رو تدریس میکنه. یک انفجاری داشت پیدا شد و بعد این کیهان ها و این از کنم منظومه ها و اینا پیدا شد و یکی چند منظومه این ما هست که در قسمت عالم چیزی حساب نمیشه. یه دانه برنج توی انبار برنج این سال نمیاد. برخواد چیزی شد، بعدم سالها میلیون ها سال احتمالا شاید بالا ما که مخیل نیستیم میلیارد ها سال گذشت تا اینکه در زمین امکان پیدایش اولین سلول زنده پیدا شد. چطور شد؟ اتفاقا باز میلیون ها سال گذشت گذشت و اینا تا اینکه این سلول تبدیل شد به یک ارگانیسم گیاهی، بعد تبدیل به حیوان، از حیوانی به حیوان دیگری که حالا ما نمیدونیم حساب نجومی این سالها به کجا می انجامه، یه وقتی هم یک گزینه این تبدیل به انسان شد. چرا؟ چرا نداره اتفاق؟ خب این طرحی که توی کتاب جمهوری اسلامی ایران نوشته شده این طرح علمی است. سوال بکنید که آقا این طرح مبتنی بر چه مقدماتی؟ شما از کجا این طرح ارائه میدید؟ علمی است یعنی چشم دیده، تجربه کردی، آزمایشگاهی اثبات کردی. اگه آزمایشگاه میتونه اثبات کنی که عالم ابتدای چگونه؟ کدوم علم، کدوم ساینس تجربی میتونه این اثبات؟ خب میگه فرض است. آخر اونایی که منصف برن میگن نه این علمی نیست اما این فرضیه است. فرضیه است قابل تأییده، چون بعضی از نمونه هاش تا انتگاهی انفجاری در یه جایی پیدا میشه بیالت. خب معناش این است که شما اصل پیدایش تصادفی یک پدیده بدون علت را پذیرفتید. چون یه اتفاقا شد دیگه، معنیش اینه که پس می شود یک پدیده بدون علت به وجود بیاید. این می شود از کجا آوردید شما؟ این قانون فلسفی است. فلسفه میگه هیچ معلولی بدون علت نمی شود. شما میگید اتفاقا شد. اتفاقا شد یعنی می توان معلولی بی علت پیدا بشه. پدیده بدون علت تحول پیدا بشه. این از کجا میگید شما؟ این مبنای کل علومتونه. شما کل کیهان شناسی تو مبتنی بر این فرضیه است. فرضیه که هیچ دلیل نداره. نه تنها دلیل نداره، دلیل عقلی بر خلافش داره. میگه نه، خب بیایید ما بحث فلسفی بکنیم ببینیم اصلا علت چیه، معلول چیه، معلول بدون علت میشه یا نه؟ آیا این پدیده های عالمی که ما میشناسیم میشه معلول نباشن؟ خب پس احتیاج داره به اینکه ما یه بینشی فرا علمی داشته باشیم، یعنی علم به اصطلاحی که منحصر میشه در علوم تجربی. خب ما مثال فلسفیش رو حل کنیم، میشه اتفاقی یه پدیده‌ای بدون علت تعقل پیدا بکنیم؟ مسئله فلسفی با تو فلسفه اثبات میشه. پس باید ما پیش از علوم، اگر بخوایم علوم ما پایه اساسی داشته باشه، مبنایی داشته باشه. یعنی همون چیزی که در منطق گفتن که قضایای علوم را که گزاره های متشکل از حداقل یه موضوع محمول برای اثبات برهان میخواد. برهانش باید از بدیهیات یا چیزهایی که از بدیهیات دست آمده بیدار. اونا خوبه اصول موضوعه یا بدیهیاتش اصول متعارفه دارن برای اثبات هر مسئله. خب شما بدون اینکه اون اصول موضوعش رو تبیین کرده باشید یا در جایی که تبیین شده باشه پذیرفته باشی، میایید یه چیزی را ادعا میکنید که اون علوم نفی میکند، شما هیچ دلیلی برش ندارید. پس چجور شد این علمی و هر چی خلافی شد میشه غیر علمی؟ یک نقد کلی نسبت به همه علوم انسانی از لحاظ روش شناسی است. اینها رو نسبت به همه علوم به طور کلی میشه که شما مسائل علمیتون وقتی میخواد اثبات بکنید احتیاج به اصول موضوعی داره که قبلا باید اثبات بشه، یا باید بدیهی باشه از اصول متعارفه باشه، یا اصول موضوعی باشه که قبلا در علم دیگری و بالاخره نهایتا در فلسفه باید اثبات. خب این جاها که میرسه کسانی که موضوعگیری‌های ضد مضاد تندی دارن به توی این بیانیه هم اسم سکولارها و اینا گفته شد و تأکید شد، تکرار شد، چنده میاد و من نشمردم چند بار اسم سکولار گفته شد توی این بیانیه. اینا میگن آقا این حرفایی که شما میزنید اینو به اساس منطق قدیمی هست و اصولا این با ایدئولوژی حسابش جدا هست. اینایی که شما میگید خدا و پیغمبر و روح و معجزه و نمیدونم سا اینا قبیل ایدئولوژی است و کل دین اصلا و اینها علمی نیست، اینا سلیقه‌ای است. مثل کسانی میمونن که حالا در مسائل طبیعی رنگ خاصی رو میپسندن، بوی خاصی، عطر خاصی رو میپسندن، اینا دیگه نمیشه بگن چرا، دلیلش چیه؟ اونی که خوشش میاد، یکی خوشش میاد بگه خدا هست، یکی هم خوشش میاد بگه خدا هست. خیلی هیچ کدومش علمی نیست. اصلا این را باید از سال علم جدا کرد. دانشگاه فقط جای بحث علمی است. بحث علمی هم فقط با تجربه قابل اثباتی. اینها فراتر از تجربه اصلا از فلسفه هم خارج دارید. خب میدونی جامعه شناسان مرتبه دین را قبل از فلسفه میدونه. مرتبه دین را همراه با سحر و جادو و اساطیر و اینا هم تلازم میدونه. اول مرتبه سحر و جادو و اساطیر است و سحر و جادو، بعدش فلسفه، بعدش علم. دیگه حالا نوبت فلسفه هم گذاشته فقط به علم ولد. خب ما باید از بحث معرفت شناسی رو باید تکنی ادعای شما از کجاست؟ یعنی تا ما نیاییم بحث معرفت شناسی حل کنیم که اصلا معرفت انسان چند جوره، چه جور پیدا میشه، به چه دلیل اعتبار داره، از چه راهی میشه اعتبارش رو اثبات کرد، شما نوبت نمیرسه به اینکه اصول موضوعتون رو اثبات کنید. چرا؟ اینکه بر اساس اون اصول موضوعه مسائل علمی تو رو حل کنید. چند قدم جلوتر شما باید تحقیق کنید اصلا معرفت شناسی چیه؟ معرفت یقینی میشه پیدا کرد یا نه؟ اگه میشه چرا؟ اگه نمیشه چرا؟ به این کارا نکردید شما. اینا یه گوشه و کنار کسانی کردن با منم راهای انحرافی رفتن. ما به عنوان یک فعالیت آکادمیک، نه فعالیت ایدئولوژیک، نه از روی تعصب به اسلام، نه از روی تحقق بخشیدن به شعارهای انقلاب، اصلا به عنوان کار علمی محض ما میخوایم بحث کنیم که معرفت چی؟ چرا اینو بحث کنیم ما تا معرفت شناسی رو درست تعریف نکنیم ببینیم معرفت حقیقی از کجا به دست میاد اصلا اوقات نمیرسیم این حرفا یه ادعای بی‌ریشه ایست که شجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار ریشه نداره این حرفا بهترین حرفایی رو که شما با تجربه اثبات می‌کنید از نظر علمی و معرفت شناختی می‌شوند. ما ادعامون اینه که می‌توانی یک منظومه‌ای از علوم و معارف را ارائه بدیم که منطقی ترین بحث‌ها درش مطرح شده باشه و به اثبات رسیده باشه. از اساسی ترین بنیادی ترین نقطه ها شروع شده باشیم. اون معرفت شناسی است، به دنبالش هستی شناسی است، به دنبالش انسان شناسی است، به دنبالش میاد علوم انسانی. تا معرفت شناسی نداشته باشیم، تا هستی شناسی صحیح نداشته باشیم یعنی فلسفه صحیح، تا انسان شناسی صحیح نداشته باشیم بحث کردن از این که فلان پدیده انسانی را چگونه باید معالجه کرد، فلان بیماری را، فلان بیماری روانی را، اصلا این بیماری هست یا نه، چگونه باید باش برخورد کرد، فلان چیز خوب است یا بد، سعادت است یا شقاوت، تا انسان را نشناسیم چیه، دوران وجودیش از کجا تا کجاست، ساحت‌های وجودی چند ساحت داره، فقط چشم رو دیدیم بخونم به همین بدن حیوانیش بگیم علم همینه، وجود روحش رو اصلا انکار کنیم، ساحت‌های دیگری که مربوط به روح انسان میشه و جنبه فیزیکی نداره اونا رو انکار کنیم، بگیم اینا ایدئولوژیست، اینا سلیقه‌ایست، خیلی مهم نیست. ما میتونیم یعنی منطقا باید انکار کرد، از این نقطه شروع کرد که نیشه‌ای ترین مسائل هم بشید بر اساسش مسائل منطقی پله پله پیش بریم تا برسه به این که ما حقیقت انسان رو بشناسیم، اون وقت ببینیم روح در انسان چه موقعیتی داره، اون وقت ببینیم پدیده‌های روحی چگونه است، کدومش رو باید تقویت کرد، کدومش رو باید تضعیف کرد، احساسات و عواطف رو چگونه باید کنترل کرد، چگونه به کار گرفت، چگونه باید ازش استفاده کرد و غیره. همینطوری بگیم نه آقا روح همین است، نه یک چیزای خواص مغز است، چه دلیل میگن یک اکثر عمل های میبینیم ما در مغزو اکثر عمل ها ممکنه انفعال باشه نه فعالیت، یعنی در فعالیت از روح باشه اثرش در مغز ظاهر بشه. شما از کجا میگید از مغز شروع میشه؟ من وقتی میترسم اول مرضم متاثر میشه، اول رنگم میپره بعد میترسم، یا اول میترسم بعد رنگم میپره؟ تجربه شما اینو خیلی نمیتونه نشون بده، بلکه اگه دقت بکنید خواهید دید که تأثیرات بدنیتون تابع تأثیرات روحیتون، البته عکسش هم هست، در واقعی هم روح در بدن اثر داره، مسائل سایکوسوماتیک قابل انکار نیست، هم روح در بدن اثر دارن بدن در روح، اما به هر حال روح چیزی است، خواص خودش رو داره، آثار خودش رو داره، فعالیت خودش. ما چجور همه اینا رو چشم ببندیم بگیم نخیر روانشناسی فقط بررسی رفتارهای ظاهری و قابل آزمایش انسان است؟ همین این مثل اینه که وقتی ما مسئله رو نمیتونیم حل کنیم، صورت مسئله رو پاک کنیم یا بخشش رو پاک کنیم. نمیتونیم بگیم روح چیه، چه خواصی داره، به چه دلیل، بگیم خب الان منظور پاکی اصلا نیست. این که نشد علم. این روح کنجکاو و حقیقت جوی انسان را این سیراب نمی کنیم. ما که میگیم اسلامی سازی علوم، یعنی علوم را اولا بیایید و مبانی صحیحی تبیین کنید، اول مبانیش را اثبات کنید، بعد ارتباط این مسائل با اون مبانی را روشن کنید. ما مدعی هستیم مبانی صحیح مبانی است که با قرآن موافق است، یعنی عقل و نقل در اینجا با هم توافق کامل دارن. اگه ما عقل را به کار بگیریم، این براین را این مطالب اثبات خواهیم کرد. اما بعد از اینکه معرفت شناسی داشتیم و فهمیدیم که خود عقل جایگاه مهمی در معرفت شناسی داره، همه چیز در معرفت‌های حسی خلاصه نمی‌شه. و اینو باید اثبات کنیم. پس انسانی کردن علوم، اسلامی کردن علوم، یکی این است که برگردونیم ما علوم را به مبانی صحیح خودش، اول مبانیش رو اثبات کنیم که اون مبانی خاناخا اسلامی خواهد بود. حالا نمیگیم، ما ادعای نمی‌کنیم، بیاد اثبات کنیم براتون. ما که میگیم اسلامی، چون بحث کردیم رسیدیم به اینجا که اون مبانی همان است که اسلام و فرمایش مقام معظم رهبری قرآن میگه. یعنی وجود روحی که بتواند مستقل از بدن باقی بماند، این را باید پذیرفت. یعنی این اساس همه اعتقادات به معاد و عوالم مافوق این عالم جسمانی است. وقتی اینا انکار کردید، یعنی همه اونا انکار میشید. یک کلمه میگن نخیر روح برات همین مرض انفعالات جدید. یعنی چی؟ یعنی معاد دروغه، وحی دروغه، عالم برزخ دروغه، قیامت دروغه، جبرئیل دروغه. اونا که باید فقط حس درک نمیشه، ممکنه اون توجه نداره، اون یاد گرفته همین میاد پیش دارشوی راه میده، فرضی هم نداره. ولی خب این کسانی میباید کار کرده باشن. تقصیر اولش از مثل بنده است، بعد از کسانی امثال من که در طول این 33 سال وظیفه خودم در این جهت ایفا نکرد. این یک بحث از نقد علوم انسانی رایجی. نقد کلیش این است که اینا مبتنی بر اصول موضوعه غیر الهی است، ماتریالیستی است. اینا رو باید اثبات کرد که این دروغ، این مبانیتون غلط. بخش دیگرش در همون چارچوبه علوم با متدی که خودشون تعریف کرده، با همون متد تجربی خودشون. خب شما میدونید دستگم الان در روانشناسی ده ها مکتب متخالف وجود داره. در این مدتی پیش از نیم قرن قبل تقریبا روانشناسی که در همه دانشگاه های دنیا مورد قبول بود همین رفتارگرایی بود. ولی بعد از اون در خود آمریکا مکاتبی پیدا شد که این مکتب نرس کرده، مکتب کمالگرایی، انسانگرایی. اینا چیزایی که از فار افتادگرایی قبلی منافات دارید. حتی اگه شما تو نظریه های فروید کار بکنید، خواهید رسید اصول و موضوعی دارید که با ماتریالیسم نمی سازید. ولی ناخودآگاه است، مبتنی است بر اینا. شما باید بیانید اثبات کنید که آقا این مبتنی است بر یه اصلی، اون هست ثابت، نتایش هم اینا هست. منظور از اسلامی کردن یک کار تعبدی، یک کار از کنم تعصب‌آمیز، برای اینکه یک گرایش ایدئولوژیک را ما اثبات بکنیم یا یک حزبی را بخواهیم یا ایدئولوژی یک حزبی را درست بکنیم یا انقلابی را به کرسی بنشونیم و دیگران را مطمئن نیست. یک فعالیت 100% علمی برای اصلاح اینا، به این یک کاری نو میشه در عالم که همه عالم ریزخار خان شما خواهند شد. خب خیلی ها اوائل انقلاب اگه یه چیزایی میگفتن میخندیدن، میگفتن این چقدر بلوف نزارن. یکی از دوستانی که احتمالا توی این مجلس هم شاید شرکت داشته باشن نمیدن، یکی از اساتید دانشگاه بودن که ما بیش از 30 سال قبل با ایشون ارتباط داشتیم و یه وقتی در یک کشوری از کشورهای اروپایی با ایشون بحث میکردیم سر جریانات سیاسی کشور. ایشون آخرش گفت آقا اونی که من میبینم اینه که غرب داره با سرعت نور در ساحت علم پیش میره، ما خیلی که سرعت بگیریم ساحت خود رو از 200 کیلومتر میریم. این 200 کیلومتر با 300 هزار کیلومتر در ثانیه با هم تناسبی نداریم. ما همیشه ریزخار خان غرب خواهیم بود، جلو هستن دیگه. ما هرچی بخواهیم بریم اونا ابزارشون جلوتر دارن، ازش دارن نتایج بالاتر میگیرن. خیلی هنر پیدا یه خود نزدیکتر میشه، ولی عملا همیشه داریم دورتر میشیم با معادلاتی که میشه. در حال ما چاره این نداریم با آمریکا بسازیم تا اینکه یه مقداری از تکنولوژی پیشرفته اون رو استفاده کنیم، ولی اونا مبکه که نمیدن به ما. خب خیلی صادقانه مطرح کرد، از انقلابی بود و مشه سیاسیش تعیین میشه. خب اون وقت من یه جواب بهشون عرض کردم، حالا الحمدلله در ایران هستن، روم نشد بهشون عرض کنم که آقا این جوانای ما که غنی‌سازی اورانیوم رو به اینجا رسوندن اینا تکنولوژیشو از کجا گرفتن؟ با کجا ساختن اینا رو بهشون دادن؟ ویژگی انقلاب ما اینه که از روز اول خدا برای ما ثابت کرد که فوق این اسباب عادی نظام دیگری در کار است. در جبهه ها به ما نشون داد که با دست خالی شما میتونید با پیشرفته ترین تکنولوژی نظامی دنیا مبارزه کنید. اما خیال کردیم این مددهای الهی مختص به جبهه است، اما حالا باید بفهمیم که خدای جبهه با خدای دانشگاه یکیست. اگر ما اون روحیه جوانهای رزمنده رو در جبهه پیدا کنیم، اینجا تو آزمایشگاه اون خدایی که مددهای غیبی میرسون اینجا میتونه برسون. و حالا بحثش نیست خدای بازار و اقتصاد هم با خدای جبهه یکی. روزون نداره ما همیشه رواخور باشیم تا بتونیم بازارمون رو بچرخونیم. یه بار برگردیم با خدا آشتی کنیم، دست از جواخاری برداریم، اون خدایی که جبهه را در جبهه ما را با دست خالی پیروز کرد اینجا بدون روا میتونه پیروز کنه. باورمون نیست. امیدوارم انشاءالله جامعه ما به این نوزج رسیده که بفهمه باید حرکتی کرد، باور کند که میتواند در عرصه علم و معرفت طرحی نو بیفکند که هم خدا پسند باشد، هم عزت دنیا داشته باشد و هم عزت آخرت. خدا انشاءالله سایه عزت معالی معظم رهبری را در سر ما مستدام بدارد. السلام علیکم و رحمت الله.